ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان در چابهار پایان یافت. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم اختتامیه این همایش گفت سرمایه‌گذاران را نباید برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی در پیچ و خم اداری سرگردان کرد. طهماسبی تأکید کرد باید یک کارگروه واحد برای سرمایه‌گذاری در این استان ایجاد شود تا سرمایه‌گذار با مشکلات فراوان مواجه نشود. افتخاری معاون تولید صادرات و فناوری دبیرخانه مناطق آزاد کشور هم گفت تا چند روز آینده صندوق اعتباری ضمانت و حمایت از فعالان اقتصادی را ایجاد خواهیم کرد تا سرمایه گذاران بتوانند بدون نقدینگی و صرفاً با اعتبار فعالیت‌های خود را انجام دهند. معاون فرهنگی گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه مناطق آزاد هم گفت 20 میلیون تومان تسهیلات با بهره 4% در اختیار گردشگران دائمی مناطق آزاد قرار می‌گیرد. رستمی افسود با تشکیل شورای گردشگری خارجی مناطق آزاد در پی جذب حداکثری گردشگران خارجی به ویژه از 15 کشور همسایه به مناطق آزاد هستیم تا موجب سرمایه گذاری شود. وی گفت بر همین مبنا اولین قرارداد تبادل گردشگر و سرمایه گذار گردشگری را تا پایان امسال با چین عملیاتی می‌کنیم. و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش تولید نفت گاز و بنزین با استاندارد یورو 4 و یورو 5 در پالایشگاه‌های کشور گفت همکنون در همه کلان شهرها و بسیاری از شهرهای کشور بنزین یورو 4 توزیع می‌شود. محمد رضا موسوی خواه افزود علاوه بر کلان شهرها همکنون از 3600 جایگاه عرضه بنزین و 2400 جایگاه عرضه نفت گاز بیش از 400 جایگاه سوخت با استاندارد یورو 4 توزیع می‌کند. وی با اشاره به اینکه همه جایگاه‌های استان تهران، استان البرز و مرکزی بنزین و نفت گاز یورو 4 عرضه می‌کنند گفت در خراسان رضوی نیز 90% جایگاه‌های سوخت با استاندارد یورو 4 توزیع می‌کنند و در تلاشیم در آینده ای نزدیک در کل جایگاه‌های عرضه سوخت کشور بنزین و نفت گاز یورو 4 توزیع کنیم. موسوی خواه که در حاشیه مراسم روز هوای پاک سخن می گفت افزود مردم با مراجعه به نرم افزار پمپ بنزین یاب که به زودی به باک تغییر نام خواهد داد می توانند از جایگاه هایی که عرضه سوخت با استاندارد یورو 4 دارند مطلع شوند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، فقط
ایران را بشنوید.
شب سرد زمستانیتون بخیر باشه هموطنان عزیزم ایرانیان ارجمند. خیلی متشکرم که انتخابتون در این ساعت از شب شبکه رادیویی ایران هست. امیدوارم که تا هر زمانی که فرصت دارین در این نوبت کاری همراه باشید با من و همکاران خوبم و برنامه‌هایی که از این شبکه تقدیم شما میشه. قطعا شما خیلی بهتر از من میدونید، صرفا برای یادآوری دارم خدمتون عرض میکنم که رانندگی در شب، اون هم در زمستان و به ویژه در محورهای کوهستانی و مهالود، با توجه به کاهش وسعت دید سخت‌تر از روز هست. اگه بنا به هر دلیلی مجبور به رانندگی هستید، اونم در این ساعت از شب، حتما هر 4 ساعت یک بار با توقف در اولین پارکینگ حداقل نیم ساعت استراحت کنید تا انشالله به سلامت و بدون خطر به مقصدتون برسید. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید.
فریادهای خاموش،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
جنگ تازه پایان یافته بود. حالا که صدای شلیک گلوله تمام شده، زنان و بچه هایی بودند که نیاز به کمک فوری داشتند. چند کشتی راهی منطقه جنگی شدند. آنها غیر از آب و غذا و دارو چیزی سوار کشتی نکرده بودند. اما همین که به کنار ساحل رسیدند، ردیفی از گلوله به سمتشان شلیک شد.
ده نفر از مسافران کشتی کشته شدند. گویا صهیونیست‌ها عادتشان شده بود بیگناهان را بیجان کنند. شبکه المیادین.
کشتی مرمره برای مردم غزه غذا می‌آورد و می‌خواست محاصره غزه را بشکند، اما کشتی مرمره مورد حمله نظامیان اشغالگر صهیونیستی قرار گرفت و 10 نفر از سرنشینان آن در راه حمایت از مظلومان فلسطین شهید شدند. بقیه مسافران هم دستگیر شدند و مستقیما به زندان فرستاده شدند. پس از مدتی رژیم صهیونیستی ناچار به آزاد کردن آنها شد.
وقتی صهیونیست‌ها مسافران را پیاده می‌کردند، یک چهره متفاوت میان آنها دیده می‌شد. یک کشیش مسیحی، نامش هیلاریون کاپوچی بود.
سربازان تازه‌کار اسرائیلی او را نمی‌شناختند، اما قدیمی‌ترها خوب یادشان بود. او یک مسیحی طرفدار آزادی فلسطین است. شبکه خبری المنار.
کاپوچی از همان آغاز مسئولیتش در مقام اسقفی مسیحیان روم کاتولیک در بیت المقدس، دفاع از مردم فلسطین که تحت اشغال صهیونیست‌ها بودند را وظیفه خود می‌دانست. مدت‌ها سلاح و مهمات مبارزین فلسطینی را تامین می‌کرد و بارها خودرویی که وی را جابجا می‌کرد مملو از مواد منفجره و کلاشینکوف و غیره برای مبارزین فلسطین بود. در سال 1974 نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به وی و ترددها و ارتباطاتش مشکوک شدند. رژیم صهیونیستی وی را به 12 سال زندان محکوم ساخت.
پس از 4 سال با فشار واتیکان، رژیم صهیونیستی ناچار به آزاد کردن اسقف کاپوچی از زندان شد، اما شرط آزادیش از زندان تبعید از فلسطین بود، اندوهی که تا پایان عمر همراهش بود. اسقف کاپوچی همواره تاکید داشت که حضرت مسیح علیه السلام خود را نذر دفاع از مظلوم کرده است. از او بارها شنیده شده است:
اگر مسیح علیه السلام از مظلوم دفاع نکرد، پس چه کرد؟ من هم مانند اسوه و الگوی خودم مسیح، خود را نذر دفاع از مظلوم کردم و من نمیتوانم بی‌طرفی کلیسا را بپذیرم و در جایی که حق و باطل است، من قطعا در جبهه حق خواهم بود و مرا در صف دفاع از حق خواهید دید.
دو سال پیش در اول دی 1395 اسقف کاپوچی در 94 سالگی از دنیا رفت. امروز سالگرد همان جنگی است که اسقف کاپوچی همراه با کشتی برای کمک به مجروحان آن راهی غزه شده بود. امروز سالگرد پایان جنگ 22 روز است.
هفتم دی ماه 1387 یعنی آخرین روزهای سال 2008 میلادی که بسیاری در کشورهای اروپایی آماده جشنهای سال نو مسیحی بودند، رژیم صهیونیستی با عملیاتی تحت عنوان سرب گداخته برای سرکوب مقاومت اسلامی به غزه حمله کرد. هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر بالای غزه به حرکت درآمدند و در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب در نوار غزه شلیک شد. صهیونیست‌ها می‌خواستند چند ساعته کار مقاومت را تمام کنند. استفان پیروسی، خبرنگار مستقلی که در زمان جنگ غزه یعنی در دی ماه 1387 نتوانست برای تهیه گزارش وارد غزه شود، در این مورد اینطور می‌گوید:
ارتش اسرائیل از ورود خبرنگاران خارجی به داخل نوار غزه جلوگیری به عمل آوردند. این عمل موجب اعتراض گسترده خبرنگاران بین‌المللی شد. در واقع اسرائیل قصد داشت در این جنگ گیلاد شالیت نظامی اصلی خود را آزاد کند و از شلیک موشک‌های مقاومت به مناطق اشغالی جلوگیری کند و با نابودی موشک‌های حماس موازنه امنیتی را به نفع خود تغییر داد، ولی به هیچ یک از این اهداف خود نرسید.
حملات صهیونیست‌ها به بیمارستان، مدرسه، مسجد و مقر امن سازمان ملل هم انجام می‌شد. آنها نمی‌خواستند تجربه جنگ 33 روزه با حزب الله برایشان تکرار شود. بنابراین نمی‌خواستند فرصت نفس کشیدن به فلسطینی‌ها بدهند. جان فینالدو، فعال حقوق بشر:
آمار کشته‌های فلسطینی بسیار زیاد است. بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین 1314 فلسطینی کشته شدند که در این میان 412 نفر کودک بودند. صهیونیست‌ها واقعاً کودک
هستند. یوسف ابوریش از مسئولان بیمارستانی در دوران جنگ 22 روزه غزه میگوید بدن مجروح شدگان چنان سوخته است که فقط فسفر سفید میتوانسته عامل این سوختگی بوده باشد. در مقابل، در این جنگ نابرابر مردم غزه 22 روز انواع جنایت‌های رژیم صهیونیستی در زمین، هوا و دریا را تحمل کردند و در نهایت توانستند با مقاومت و حتی زدن ضربات جدی به ارتش صهیونیستی تجربه شکست تلخ دیگری نظیر جنگ 33 روزه با حزب الله را بر این رژیم تحمیل کنند. گزارشگر CNN در سال 2009 در این مورد اینطور گفته است:
برخلاف آنچه نخست وزیر اسرائیل میگوید، بعد از این حملات حماس ضعیف نشده، بلکه این جنگ آنها را قوی تر هم کرده است. مردم هم از حماس حمایت بیشتری می کنند.
رژیم صهیونیستی با تشدید محاصره غزه از سال 2007 در صدد منصرف ساختن آنها از مقاومت و به تسلیم واداشتن آنها بوده است. اما اقدامات رژیم صهیونیستی تنها مصمم‌تر کردن فلسطینی‌ها را در ادامه مبارزات ضد صهیونیستی و نیز گسترش دامنه انتفاضه به شکل‌های مختلف از جمله شعله ور شدن انتفاضه مسلحانه در کرانه باختری را در پی داشت.
جمعه های بیادماندنی بهترین عبارتی است که می شود درباره راهپیمایی بازگشت به کار برد. از فروردین امسال جوانان فلسطینی یک مراسم متفاوت برگزار می کنند. روزهای جمعه مرز غزه شلوغ است. خبرنگار المیادین، جمعه این هفته:
42مین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت تحت عنوان ثبات و پایداری ما محاصره را در هم خواهد شکست برگزار شد. اشغالگران صهیونیست همانند جمعه های گذشته با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور اقدام به سرکوب شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت‌آمیز کردند. جوانان فلسطینی همان گونه که قبلا هشدار داده بودند، اقدام به راه اندازی مجدد بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا به سمت مناطق صهیونیست نشین کردند.
از ابتدای شروع این راهپیمایی‌ها یعنی از فروردین امسال تا کنون 254 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 26,000 نفر دیگر زخمی شدند. خیلی‌ها می‌گویند موج جدید از جوانان مقاومت در فلسطین رشد کرده و قد کشیدند. حدود یک ماه قبل بود که فلسطینی‌ها 31مین سالگرد تأسیس جنبش حماس را جشن گرفتند. اسماعیل هنیه در این جشن سخنرانی کرد و گفت:
راهپیمایی‌های بازگشت و شکستن محاصره این حقیقت را مورد تأکید قرار می‌دهد که این
نسل به حق بازگشت پایبند و چنگ زده است. بدانید که هر نظامی اسرائیلی که وارد غزه شود یا کشته می شود و یا اسیر خواهد شد.
سال 2006 حزب الله موشک‌های زیادی را به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک و خسارات و تلفات فراوانی را به رژیم صهیونیستی وارد کرده بود. از آن موقع بود که طرح گنبد آهنین اجرا شد. شبکه الجزیره.
دولت آمریکا اولین بار در سال 2010 و با درخواست اوباما از کنگره بودجه معادل با 205 میلیون دلار را برای تکمیل و تجهیز گنبد آهنین به تل آویو هدیه داد. گنبد آهنین از 27 مارس سال 2011 کار خود را آغاز کرده و به ادعاهای منابع صهیونیستی توانست موشک گراد را که از نوار غزه شلیک شده بود منهدم کند.
موتی شفر کارشناس مهندسی پرواز و فضا و برنده جایزه موسوم به امنیت رژیم صهیونیستی گفت گنبد آهنین بزرگترین فریبی است که منطقه به خود دیده و ارتش رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند این سامانه را بین چند کشور در سطح جهان تبلیغ و بازاریابی کند تا میلیاردها دلار از آن به دست آورد، در حالی که گنبد آهنین چیزی جز یک نمایش صوتی و نوری نیست که نمی‌تواند موشک‌های فلسطینیان را رهگیری کند.
حالا در آبان امسال تنها در دو روز 460 راکت به سمت اسرائیلی ها شلیک شد که فقط 100 موشک توسط گنبد آهنین مهار شد. قدرت حماس و نیروهای مقاومت بعد از 10 سال که از نبرد 22 روزه می‌گذرد چقدر تغییر کرده است؟ این سوالی است که ما از مهدی عزیزی کارشناس مسائل فلسطین پرسیدیم.
حدود 10 سال می‌گذره، قطعاً نسبت به اون نقطه تغییرات بسیار زیادی کرده. قدرت‌های موشک‌های مقاومت، موشک‌های جدید از ترازهای پیشرفته و تا جایی که در اقدام اخیری که مقاومت انجام داد توانست یک اتوبوس رژیم صهیونیستی رو در یک نقطه مورد هدف قرار بده و در عین این قدرت امنیتی و اطلاعاتی و اشراف امنیتی و اطلاعاتی رو به موضوع پیدا کرد. نوع مبارزه، نوع مقاومت و شیوه ها و ابزارش هم متنوع و مختلف و متفاوت تر از گذشته شد و این قدرت مانور مقاومت و گروه های مقاومت فلسطین هم در منطقه و در صحنه فلسطین افزایش داد، جایی که همین بازدارندگی یعنی مقاومت فلسطین به اون نقطه بازدارندگی مؤثر رسید، به جایی که توانست معادلات سیاسی داخل رژیم صهیونیستی هم تحت تاثیر خودش قرار بده و بسیار از آسیب‌ها و چالش‌های داخلی، اعتراضات در جامعه صهیونیستی، ساختار شکننده سیاسی، انتخابات زودرس، فروپاشیدن کابینه و مسائل دیگری که در داخل جامعه صهیونیستی و در سطح سیاستمداران رژیم صهیونیستی رخ داد رو بیش از آثار روانی و این موضوع و قدرت مقاومت دونست. در مورد تجهیزات نظامی واقعا این موضوع هست که این نگرانی شدیدی رو رژیم صهیونیستی داره، مستعمرنشینان یهودی و صهیونیست هم نسبت به این موضوع به هر حال احساس خطر زیادی میکنن و به هر حال در این دو نقطه به سمت به هر حال پیشرفت و به سمت دستیابی به یک تکنولوژی برتر از تکنولوژی پهپادهای و استفاده از این تکنولوژی‌های نظامی جدید و بروز و به هر حال البته این موضوع میدانی در کنار اون اقتدار معنوی سیاسی و داخلی و پشتوانه مردمی و تکیه و اعتماد به باورهایی بوده و به ویژه باور مقاومت اسلامی که اونها در عرصه میدانی به این سطح رسیده.
بعد از 10 سال از جنگ 22 روزه میتوان با اطمینان گفت که نیروی مقاومت قوی تر از گذشته به دنبال پس گرفتن سرزمین فلسطین است.
اون چه داد ترن دیدیم مامان بیست دوست دیتو باشی اصحاد کنیم مامان بیست دوست دیسم مرس دیدی میرسی ما من خوابم برد دیده بوگ مرسی منده دیسم و بستم سوی بابام بسته تود
استراحت کنید. حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد. به پویش هشتگ 60C بپیوندید. رادیو سلامت. اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران. Thank you.
پرستوی قریب و بی پناه که خون می‌ریزد از بال نگاهم یا دور سازد با تو این سر در هوا دل چون بید مکنون سر برا چه سازد آخ چه سازد با تو ای سر در هماسر دل چون بید مجنون زربرا
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران
ایران را بشنوید. ایران وطنم.